أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. از نکاتی که در تربیت اولاد لازم بهش توجه بکنیم، عدالت در محبت و لطف به فرزندانه. این بحث از سه جهت قابل توجهه. از یک جهت، گاهی افراد بین فرزندانشون به خاطر اینکه یک کدام پسر است یک کدام دختره، گاهی مثلا به دختر محبت بیشتر میکنن یا گاهی به پسر، گاهی معیار پسر و دختر نیست. درس خوندن گاهی میگه این فرزند من چون درسش بهتره این رو من بیشتر دوستش میدارم. گاهی هم معیار کار کردنه. بچه های یعقوب میگفتن ما بیشتر کار میکنیم در منزل و نحن عصبتون، کارای سخت و سنگین اینا هم رو دوش ماست، ما کار رو انجام میدیم اما پدرمون محبت به یوسف داره. گاهی هم معیارهای دیگه، مثلا زیبایی یکی از بچه ها ممکنه، گاهی مثلا میگن این چون بچه اول منه اینو بیشتر از این جهت دوستش دارم، گاهی میگن نه اون کوچکتره. علی حال باید دقت بکنیم معیارهایی که گاهی در بین فرزندان وجود داره، نمیگیم چیزی نیست، مواظب باشیم عدالت رو در اظهار محبت و لطف به اونها رعایت بکنیم. این که عرض میکنم تو اظهار یه نکته‌ای میخواستم بیان بکنم و اونی که گاهی در درون محبت متعادل نیست، فرق میکنه. گاهی بالاخره یه بچه‌ای ادب بیشتر داره، او رو بیشتر انسان دوستش داره، اما تو اظهار دارم عرض میکنم، چون اون چه که فرزندان از ما میبینن ظاهر ماست. کافیست یه دست نوازش سر یه بچه‌ای بکشیم رو فرزند دوم نکنیم و نگران بشه. لذا میگم اظهار یعنی آنچه در عمل دیده میشه. عدالت تو ظاهر باید رعایت بشه. رعایت نشه گاهی موجب کینه به پدر میشه و گاهی هم بعد از فوت بچه ها به یک دیگه کینه میکنن، کینه ها آشکار میشه. گاهی هم مثل فرزندان یعقوب و پدرشون زنده میرن برادرشون رو سر به نیست میکنن. لذا باید توجه بکنیم بحث عدالت خیلی بحث مهم نیست. نکته دومی که در اینجا قابل توجهه بحث وصیت کردن است که گاهی دیده میشه، ظاهراً فراوان هم هست چون مکرر ما باش برخورد میکنیم. قاعدتا اونایی که نمیان به ما مراجعه کنن خیلی بیشتر تعدادشون، که گاهی پدر برمداره بخش از اموالشو به یکی از فرزندانش اعطا میکنه که بیشتر از سهم بقیه هست، بقیه رو یا اصلا محروم میکنه یا بخش کمی رو به اونها میده. یه دلیلای هم البته بعضی دارن، مثلا میگه این کوچکتره، این نیاز به مال بیشتر داره، این ازدواج نکرده یا این کار بیشتر کرده برای من، عمرشو مثلا برای بیماری من خرج کرد. این حرفا رو نمیخوام الان بیان بکنم. بالاخره پدری که مبلغ بیشتری رو از مالش رو به یکی از فرزندانش میده عاقله، نمیخوام بگم بیدلیل داره این کار رو میکنه. در این حال میگم کار درستی نیست. دو جنبه رو باید دقت بکنیم، یکی جنبه شرعی او که گاهی عبارتهایی که میارن پیش ما، این هفته گذشته این مورد داشتیم، نمیدونم حالا خود شخص فوت کرده بود بعد نوشته شو در نشونه ما دادن یا هنوز خودش زنده بود، اونو نپرسیدم دیگه، اما نوشته بود که وصیت کرده بود که برای بعد از فوتش این مقدار رو بدن به مثلا فلان فرزند خودش. اگه این باشه که از نظر شرعی اصلا قبول نیست، لذا گفتم نه هیچ عمل نمیشه به این وصیت. دلیلش هم اینه که انسان وقتی تو مرض فوت افتاد دیگه حق تصرف تو اموالش نداره، تا چه رسد به این که مرده باشه. حالا وصیت کرده بعد از مردن من چه بکنی؟ مال مال اون نیست که دارد وصیت میکنه، اموال پسروار و دختروار بین بچه ها تقسیم میشه. اون چه سهم خود مورث هست، یعنی پدر، یک سوم کل اموالش، یک سوم کل اموال رو میتونه وصیت بکنه. این که دارم عرض میکنم ممنوع و تصرف بودن پدر فقط مال لحظه مردن به بعد نیست، از موقعی که افتاد تو بیماری که منجر به فوت میشه، یک هفته یک ماه تو بستر بیماری بود بعدم از دنیا رفت. این بیماری که بعد کشیده میشه به فوت او، از اینجا به بعد دیگه شخص دو سوم اموالش دیگه مالش نیست. یا به فکر کار خیر نیفته که خود کار خوب بکنه، در راه خدا اموالش رو بخواد انفاق بکنه، هدیه بکنه به این اون، نمیتونه. اگه کرد از یک سوم مالش میتونه. مثلا فرض کنید، مثال میذارم، یک کسی مجموع خانه او، اموال او، ماشین او، اساس زندگی و همش مثلا یه 100 میلیون مثلا اساس زندگی داره. خب این مجموع او یه سوم، یعنی حدود 33 میلیون او سهم خود شخص رو میتونه روش دستور بده که چه بکنه. حالا این یک سوم رو میخواد به یکی از فرزندانش هدیه بکنه، میخواد وصیت کنه برای شب هفته من چه بکنید، شام بدید، اطعام بکنید، بکن. میخواد به یه غریبه هدیه کنه، بکن. میخواد بگه نماز و روزه برام بخونید، بگه. وصیت هر چی میخواد بکنه، بکنه. اما تو محدوده یک سوم، از یک سوم اگر رد شد ممضان نیست، بلکه به اختیار وارثاست، چون ملک وارثه. به وارث میگن این پول مال شماست، دلت میخواد هدیه کنی به پدر مرحومت و این کار پدرتو انجام بدی. حتی مثلا فرض کنید مثلا 50 سال نماز و روزه مثلا وصیت کرده که خیلی بالاتر از 1/3 مالش میشه، ورثه تا همون 1/3 نماز و روزه براش میخونه، مازاد دیگه تمام میشه، مازادشو عمل نمیکنه. منتها این مسائل جنبی خیلی داره دا. این که داله دارم میگم اگر مثلا نخونده باشه نماز، وقت بر پسر بزرگتر اصلا واجبه، اون دیگه از 1/3 داده نمیشه. این که دارم عرض میکنم مربوط به وصیتی است که خودش شخص میکنه، نه از باب اینکه نخونده. گاهی احتیاط چیزایی به ذهنش میرسه، 50 سال مثلا گفته نماز روزه، تا 1/3 مالش مثلا تا 40 سالشو میخونن، 1/3 مالشو خرج میکنن، 10 سالش میمونه. اون 10 سال دیگه ورثه از مال خودشون که از پدر گرفتن، اینا دیگه مال ورثه است، اگه بخوان با رضایت خودشون میتونن برن از اون بقیه 10 سالم انجام بدن، نخواستن هم میتونن نکنن. اینو دارم عرض میکنم حالا متناسب با بحث ما اینه که گاهی پدر مینویسه که یه بخش بزرگ از مالشو میگه بدید به این دخترم، بدید به اون پسرم. اینطوری که نیست. بدید یعنی بعد از فوت من، بعد از فوت اصلا نگاه به سفارش آقا نمی کنه مگر در حد 1/3. 1/3 شو ببینن چیه، عمل میکنن، بقیهش هم نه. پس اگه اینطوری باشه که هیچی، اصلا یه اشکال شرعی پیدا میکنه که شخص برای بعد از فوت خودش دستور داده چه بکنن. اون یه قانون خاص خدایی داره که طبق اون قانون عمل میشه. نکته دوم اینه که اگر پدری بخواد چنین کاری بکنه، باید تا زمان حیات خودش و قبل از که تو بیماری فوت بیفته هدیه کنه به اون پسر یا دختری که میخواد مال بیشتری به او بده. اگه هدیه کرد این دیگه اشکال نداره. هدیه یعنی بیرون کردن از ملک خودش. مثلا یه خونه رو میده به پسر بزرگش، یه خونه رو به او اعطا میکنه، میردم به نامش کنم که اصلا مال تو. اگه رد کرد هدیه، دیگه این جزء اموال پدر نیست که بعد از فوتش بگیم این خونه رو میخواد چیکار کنی، خونه مال پدر نیست که، رد شد. بقیه اموال پدر بین همه بچه‌ها تقسیم میشد، از جمله همین پسری که یه خونه هم نصیبش شده. اون خونه هدیه بود، کسی نباید بگه اون خونه چی. خب پس اگر کسی تا زنده است و مریض نشده بخشی از مالشو هدیه کرد، حالا این که میگم هدیه فقط به پسر نیست، بس وسیعه، تو کار خیر هم بخواد بکنه مشکلی نداره، میره در راه خدا میده به یه خیریه این میده که کار خیر باش بکن. تا زنده است انسان اختیار اموالش با خودش، و بچه ها حق ندارن. هفته گذشته یه مورد داشتیم که مادری میخواست ملک خودشو کار خیر انجام بده، بچه هاش داشتن مانع میشدن، اومدن پیش ما، گفتم حق ندارید شما دخالت تو این کارو بکنید. چه حرفی میزنید؟ اصلا یه جوری خیلی هم زشته که جوری حرف میزنن که انگار مادر حتما زودتر باید بمیره. خیلی بده. من دیگه اینا رو جلوشون نگفتم. ما بنده خدا تو خودت اصلا خبر نداری که از دنیا میری، شاید تو زودتر مردی، نشسته انتظار فوت مادرش رو میکشه که این خونه رو بکشه بالا و مثلا برداره. و داره ایراد میگیره که چرا مادرش میخواد کار خیر بکنه. کسی تا زنده هست که نباید بچه ها بی‌ادبی بکنن. این خیلی بده. این توهین به پدر و مادره. اختیارش رو داره. میخواد کار خیر باش بکنه. اگه کار خیر کرد براش قیامت میمونه. اما اگه گذاشت برای بچه هاش نه تموم شد. برای بچه هاش گذاشت هیچ ارزشی نداره که. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام بچه های سعادتمند میشن اما خودش بدبخت گاهی میشه. رضا کار خوبی دارد انجام میده. تازه مادر میگه من راضی نیستم که این خونه دست بچه هم بیفته. همچی گفت راضی نیستم. من یه مرتبه تکون خوردم دیدم دارد با این صراحت میگه من راضی نیستم و بچه هاش همه چشم طمع دارن. گفتم بنده خدا شما اصلا این داره میگه راضی نیستم، شما چطور میخواید بردارید؟ چطور چشم طمع دارید؟ میگه راضی نیستم، مالشه. حالا بچه ها که نباید دخالت تو این کار بکنن. ما از دید پدر و مادران داریم میگیم که اگه تا حیات خودش انو مریضم نیست، سالمه، اگه چیز رو هدیه کرد، چه به بچه هاش، به یکی از بچه هاش هدیه بکنه، چه به دیگری، به غریبه، به کار خیر، هرچی انجام داد، اگه کل مالش هم بکنه هیچ اشکال نداره. تا مریض نشده همه ی اموالش اختیارش با خودش. اما همچی که مریض شد افتاد تو دالونه سرازیری مرگ، دیگه نمیخواد به فکر کار خیر بیفته، دیگه تمام شد. از حال به بعد یه سوم همچی که تو دالونه مرگ افتاد مثل مرده میمونه، دیگه تمام شد. یه سوم اموالش که مال خودشه، دو سوم رو دین اجازه نمیده، چون بعضی هم ممکنه بهانه دستشون بیفته تو مرض فوت که میفتن یه مرتبه تازه میخواد کار خیر بکنه، همه اموالش رو میخواد اهدا کنه به کار خیر. این دیگه نمیشه. خب حالا این نکته رو دقت بکنیم. بعضی اصلا تو زمان حیاتشون وصیت نمی کنن، چون گفتم بگه وصیت کرد که اصلا اشکال داره. بعضی وصیت نمی کنن بلکه تو زمان حیاتش به یکی از پسرها یا دختراش هدیه می کنه. این هدیه کردن از نظر شرعی دیگه اشکالی نداره، اما از نظر اخلاقی چی؟ از نظر اخلاقی همون بحث عدالت در محبت که داریم میگیم اظهار محبت باید یکسان باشه، از این جهت اشکال اخلاقی داره نه شرعی. یه خونه شو که نصف کل مالشه یا حتی اکثر مالش همین خونه است، همه رو داد به یه پسرش یا داد به یه دخترش مثلا، خب زنده است و مریض هم نیست، گفتیم اشکال نداره، کل مالش هم میتونه هدیه کنه. از نظر شرعی میگیم کار حرام مرتکب نشده، اما از نظر اخلاقی چی؟ کار بدی کرده. همون دینی که احکام رساله ای داره احکام اخلاقی هم داره. چرا؟ چون انسان فقط مسئله نباید رعایت بکنه، اخلاق هم باید رعایت بکنه. مسائل فقهی با مسائل اخلاقی هر دوش نیاز انسانه. میگن یک کسی وارد شد سلام کرد، از نظر فقهی واجبه یه نفر جوابشو بده، این مسئله است. اما از نظر اخلاقی بحث یه چیز دیگه میشه. چیه؟ میگن کسی که وارد شد مثلا دارن سخنرانی میکنن خوب نیست سلام بکنه، حواس کسی که پرت نکنه، بی صدا بدون اینکه کسی بخواد جابجا بشه برای شما آهسته برو یک گوشه بنشین. یا اینکه از نظر اخلاقی میگن اونایی که نشستن انتظار شنیدن سلام نداشته باشن، گفتن که اگه وارد شد وارد سلام بکنه، اما دیگه نگفتن اون که نشسته انتظار شنیدن داشته باشه که ای نگاه کنه تو قیافه این تا این بهش سلام بکنه، یعنی که نگفتن که. یعنی بحثای اخلاقی هم نیاز ماست. اینجا داریم اینو میگیم پدر یا مادر مال خودشو تا زنده است و مریض نیست میتونه کل مالشو به یکی از بچه هاش بده، از نظر شرعی میتواند، مجازات نمیشه روز قیامت، اما از نظر اخلاقی میگم خوب نیست این کارو میکنی. شما باعث دو تا کینه میشی، یکی کینه بین بچه‌ها با هم یک کینه پیدا میکنن، یکی هم کینه بچه‌ها نسبت به خود پدر یا مادر، میگم پدرمون این کارو کرد. تو دلشون گاهی به زبونم حتی نفرین هم میکنه. اینم بحث دوم، عدالت در محبت خیلی بحث مهمی است. نکته سوم هم که میخوام عرض کنم، البته خیلی نکته در بحث عدالت هست، اما سه نکته چون خیلی مهمه بیان میکنم. نکته سوم اینه که محبت دل انسان باید بر اساس تقوای بچه هاش باشه. هرچه بچه ها تقوای بیشتری دارن باید علاقه بیشتری به اونها داشته باشه. همون چیزی که قرآن فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خدا کیو بیشتر دوست داره؟ هر کی تقوای زیادتری داره. پدر مادرم باید تو فرزندانشون محبتشون به اون فرزند بیشتر باشه که تقوای بیشتری داره، حالا ولو قیافه زشت باشه، ولو از نظر درسی ضعیفتر از برادر و خواهرش باشه، حالا باز ضعیفتر باشه. ما معیارمون معیار خدایی باید باشه، تقوا. تقواست که باعث ارزش انسان نزد خداوند میشه. حالا تو منزل میگیم تو دل نه تو بیرون. تو بیرون گفتم اظهار محبت یکسان، اما تو دلمون کدوم بچه ها رو بیشتر دوست داشته باشیم؟ هر که تقواش بیشتر. بعد اگر میبینیم این بچه رقیب داره، بلکه برادر خواهر داره، تو ظاهر باید ملاحظه بکنی، تو اظهار محبت یکسان، جوری که بچه های دیگه به حسادت کشیده نشن. و اگر رقیب نداره خب اشکال نداره، گاهی شما یه اولاد بیشتر ندارید دیگه، اونجا عدالت در محبت معنی نداره که. یک گاهی دوتا، اما یکشون نیست اینجا، در یه شهر دیگه است، به اون که هست هر چی هم اظهار محبت بکنید اشکال نداره. ما تو بحث هدیه هم دوستانی که میان مشورت میکنن یه پیشنهاد بهشون میدن، میگم اگه حتما میخواد به یکی از پسرها یا دخترات یه مال درشتی بدی، فعلا عقیدت اینه، مصلحت میدونی به یه دلیل خاصی، اگه میخوای این کارو بکنی پول نقد بده، جنس نده که بچه ها بفهمن. این راهکار ساده، البته خونه رو دیگه نمیتونه نقدش کنه، خونه مورد دیده، اگه بخواد بفروشه خب افراد میفهمن، لذا از خونه و اینا باید صرف نظر کنه. اما یه سری اموالشو میخواد به بچهش بده، مثلا ماشینشو میخواد به بچه بده، میخواد به نامش بکنه، این کار خب نکن، خب ماشینو برادر خواهرش هم میبینن، شو بفروش، بعد از یه مدتی که دیگه اینا فراموش کردن که پول چی شده، پولشو آهسته بده به اون پسر یا دخترت که نیازشه. مخفیانه هرچی میخوایی کمک بکنی هیچ اشکال نداره. تو ظاهر گفتیم عدالت رو رعایت بکنید، و نکته سوم که الان دارم میگم، اصلا محبت انسان باید خرج تقوا بشه. پس اگه بچه ای تقوا نداشت چی؟ فرمود شفقت داشته باشید به او، یعنی دلسوزش باشید، نگرانش باشید، بالاخره پسر شماست، اما محبت هم بهش نداشته باشید. انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. خدای متعال به حضرت نوح گفت نه دیگه این عمل غیر صالحه و ناشایسته است، این اصلا فرزند تو نیست. اما دلسوزش باشی، بالاخره پدر دلسوز بچهش بود، میخواست یه جوری اینو هدایتش بکنه، هی صداش میزد، میگفت بیا سوار شو، گفت نه میرم رو کوه. دلسوز باشید. بچه اگر بی تقواست، بی نمازه، بی روزه است، حتی بی خدا، ضد انقلابه، چیه؟ دلسوزش باشید، یه جور اینو بیدارش بکنید. اما اگر هم میدید بالاخره به هیچ وجه بیدار نمیشه، محبت تو دل هیچ، ولیکن دلسوز اشکال نداره، دلسوزش باشید. یه قضیه از حضرت زینب سلام الله علیها نقل میکنن که تو دوران کودکی نشسته بودن کنار پدر بزرگوارشون، به فرزندانشون حضرت اظهار محبت میکردن و حضرت زینب سلام الله علیها همین جمله رو به پدر بزرگوارشون گفتن که محبت به اولاد نه، اما شفقت آری، چون محبت مال تقواست. هست که امیرالمومنین علیه السلام قدر لذت بردن که دخترشون رو به سینه چسبانیدن، دیدن چه معرفت بالایی داره این دختر. بله درستش همین. چند تا روایت تو این زمینه عرض بکنم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمان احب السبیان و رحموهم، بچه ها رو دوست داشته باشید و ترحم به اونها بکنید. فا اذا وعدتموهم ففو لهم فانهم لا يرون الا انكم ترزقونهم. هرگاه وعده ای دادید به فرزندانتون که فلان چیزو برشون میخرید، حتما عمل بکنید به وعده خودتون، چون بچه‌ها تو سن کودکی اعتقادشون اینه که رازقشون شما هستی. لذا گفتن یه وقت بی وفایی نکنید. مردی در حضور اون حضرت دو تا پسر داشت، یکی از پسرهاشو بوسید و دیگریو ترک کرد. حضرت فرمودند فهلا آسیت بینهما، چرا تساوی بین این دو قرار ندادی؟ سر این لطفارم در حدیث سوم توجه کنید. فهمدن شما عدالت بین بچه هاتون رعایت بکنید تا بچه هم نسبت به شما پدر و مادر لطفشون یکسان باشه. حالا چطور دوست ندارید که مثلا بچه ها مادرشون رو بیشتر دوست داشته باشن، پدر کمتر، یا گاهی پدر بیشتر زن مادر کمتر، و گاهی هم بعضی شیطنت میکنند از بچه میوزن پدر بیشتر یا مادر هم. این بده، این خودش القاء ناعدالتیه و خودش سوال غلطیه. که میگم شیطنت به خاطر اینه که اصلا نباید این گونه انسان با بچه سخن بگه، بلکه باید به سمت تسلیه بره جلو. حالا پیامبر میفرمان اعدلوا بین اولادکم، بین اولاد خودتون عدالت و رعایت بکنید. کما تحبون ان یعدلوا بینکم فی البر واللطف، همطور که دوست دارید اونها هم عدالت بین شما در نیکی و لطف رعایت بکنن. یک داستانی هم داره که اون حضرت امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو روز زانه خودشون نشونده بودن و هر دو رو میبوسیدن. وقت شخصی بود به نام عقرا ابن حایس، گفت من 10 فرزند دارم، ما قبل تو واحدم منهم، یکیشون رو تا حالا نبوسیدم. جمله پیامبر حالا دقت کنی، بعضی حالات یا اینه که میخواست روز شهادت این حرف رو بزنه که ظاهرش هم همینه، میخواست بگه که بله ما اینیم، ما 10 بچه پیدیکم تا حالا این کار رو نکردیم. احتمال هم میدم که میخواسته سوال بکنه یا تعجب کرده مثلا که پیغمبر دارن میبوسن و این نبوسن، میخواسته نظر پیغمبر چیه. اما جواب پیامبر که تهدیدش کردن نشون میده که نه، اینا یک نوع بزرگی بر خودش میدونست، افتخار میدونست که 10 فرزند بده که هیچ کدوم نبوسیده. فرمودن ما علی ان نزع الله الرحمت منک او کلمت نحوها. گفتن باکی بر من نیست، نگرانی ندارم که خداوند رحمتشو از تو بگیر. وقت راوی میگه یا یه سخنی شبیه به این گفتن، میگه این عبارت تو ذهنم نیست، یه چی گفتن مضمونش همین بود. همچنین فرمودن اولاد خودتون رو ببوسید. اکثر من قبلت اولادکم، زیاد ببوسید فرزندانتون رو. فرمودن به هر بوسیدن فرزندانتون یک درجه در بهشت بهتون داده میشه که با درجه بعدی 500 سال راه فاصله داره. خب یه جمله هم عرض کنم، بوسیدن فرزند، خب انسان نسبت به پدر و مادرش چی؟ نسبت به برادر دینی چی؟ اینا هم هست. اینا هر کدام نیتش فرق میکنه، اینا هم فرق میکنه، اینا یکسان نیست، بر اساس نیتها هم ثواب و عقاب داره که به چه نیتی داره میبوسد. فرمودن قبلت الولد رحمه، اینا 4 رقم بوسیدنه. بوسیدن فرزند یک نوع رحمت به اوست. قبلت المرأت شهوه، مربوط به زوجین، اون شهوته. قبلت الوالدین عباده، که این عبادته که انسان دست پدر مادرشو، پیشونشون، پاشونو ببوسه. یه جوانی هم میگه من تا حالا نبوسیدم دست پدر مادرم، گفتم اشتباه کردی. بعدم روش نمیشد، گفتم حالا به یه بهانه، این وقتی که خیلی مسافرت بری یا اونا میخوان برن، به یه بهانه دیگه شروع بکن، اظهار بکن، به خصوص مادر رو، به خصوص مادر رو که تأکید بیشتر میکنم از جهت این که دستور دین اومده روش. یک آقایون به من ایراد نگیرن، ما اینجا وظیفه داریم واقعیات رو بگیم. که فرمود بهش زیر پای مادرانه، یعنی فرزندان اگر میخواید بهش برید زیر پای مادر جستجو بکنید و دنبال مادر مواظب باشید. حالا زیر پای مادر یکیش هم تواضع است، زیر پای مادر معناش تواضع، یعنی متواضع باش در مقابل مادرت. اما حالا ظاهرش هم اینه که مثلا کف پای مادرتو میبوسی، اذیتش نمیخوام بکنی حالا. اما یه آقایی دیدم چقدر زیبا وصیت کرده بود که وقتی از دنیا رفتن این خاک رو کنار من دفن بکنید. چرا؟ گفت وقتی مادرمو دفن کردم 40-50 سال پیش، از کف پای کف مادرم یه مقدار خاک از سقف برداشتم و اینا نگه داشتم که حالا بالا سرم تو قبر بگذارید، تا ثابت بکنم که من زیر پای مادرم هستم، میخوام زیر پای او به بهشت برم. زرنگی بعضی هم اینه دیگه. خب حالا اینا هست، اما مهمتر از او احترام و احسان به والده اینه که الان چون بحثم تو این زمینه نیست صرف نظر میکنم. چهارمی هم فرمود قبلت الرجل اخاه دینون، هی کسی برادر دینیشو میبوسه، اون وظیفه دینیشه. یعنی دین انسان میگه شما برادر یکدیگه هستید. انما المؤمنون اخوتون، قرآن میفرماد مؤمن به خاطر ایمانش با مؤمن دیگه برادر. یعنی دین ما رو برادر کرده با هم، پس اگه هم دیگه رو بوسیدیم این وظیفه دینی خودمون رو داریم انجام میدیم. اخوک دینک فهتت بدینه که حالا اون تعبیر بحث احتیاطی که میگه برادر تو دین توست، بنابراین دین ما ماها رو برادر میکنه، هم که میگید برادر دینی ما، و فرمود بوسیدن برادر دینی یک نوع دین محسوب میشه، یعنی جزء وظایف دینی است. و اما بحث دومی که امشب خدمتون میخوام عرض بکنم، بحث کیفیت ادب فرزندان هست. تأدیب فرزندان بحث خیلی مهمی است. نکاتی رو من البته تو دو سه جلسه پیش مقدار عرض کردم، یخ عزیزان نبودن بحث امشب رو همه صحبت تلقی نفرمان، اما نکاتی رو خدمتتون عرض میکنم، چون دیشب وعده دادم که سه گونه تأدیب داریم، ادب کردن حجابی و عتابی و عقابی داریم. این بحث بسیار بحث مهمی است و قبل از اینکه این بحث مطرح بشه است نحوه ادب، یه اصل تقافل داریم. اصل تقافل اینه که پدر و مادر در تربیت اولادشون خیلی مواقع باید خودشونو به غفلت بزنن و بدی فرزندشونو بگن ما متوجه نشدیم. این نکته ای که دارم میگم افراط و تفریط توش هست. افراط چیه؟ اینه که گاهی پدر و مادر تک تک کارهای زشت بچه‌شون رو هی میخوان بهش گیر بدن، تذکر بدن، امر به معروف بکنن. یا آقای هم دیشب یه نامه نوشته که اصلا بهتر اینه که به بچه‌هاتون دستور ندید، میگه به نظر من اینه. این آقا اصلا صحبت ما رو اشتباه داره میفهمه، این فکر کرده دستور یعنی من خواسته خودم رو به بچه بخوام دستور بدم. این بس رو اصلا اشتباه فهمیده ایشان. اصلا بس ما تو این نیست که مثلا من میخوام در اتاق بسته بشه به بچه بگم برو در رو ببند، خواسته خودم میرم ببندم. اخلاقا خوب نیست انسان نیازهای خودش رو به فرزندش دستور بده یا به همسرش حتی بگه. بحث ما تو تربیت اولاده. تربیت باید مرتب کارهای خوب رو یادش بده. بچه شده با دست چپ چیز میخوره، یه شب توضیح دادم باید بهش تذکر بده، نه اینکه بهش دستور نده. چه دستور نده؟ سکوت بکنه، این بچه خوب بیادب بار میاد، کار خلاف میکنه هیچی نگه، بچه سرقت میکنه هیچی نگه، خلاف عفت انجام داد هیچی نگو. بچه کجا باید تربیت پیدا کنه؟ لذا من خواهشم اینه صحبت رو دقت بکنید. من نگرانم گایم این سوالا رو که میشنوم یه وقتا شک میکنم به صحبتم، میگم نکنه صحبتم رو سنگین ادا میکنم و خدا نکرده یه وقت کسی اشتباه از صحبتم برداشت نکنه. حالا عرضم اینه، در کار خلافی که بچه میکنه بعضی ها افراط میکنن، بعضی تفریط میکنن، یعنی زیاده روی یا کم روی، و حد وسط مطلوبه. زیاده روی اینه که اگه 10 تا کار خلاف میکنه 10 بارم میخوان بهش تذکر بده، این کار صحیح نیست. تفریط و کم روی چیه؟ اینه که بچه داره کار خلافش رو تکرار میکنه 10 بار، هم تو داره نمازش گذاشته کنار دیگه اصلا نماز نمیخونه. وقت حالا یادم نیست پدر بود یا مادر بود، مدو به من میگفت که بچه‌م مدتی نماز نمیخونه، ما هم نمیخوام به رخش بکشیم. گفتم بی خود نمیخوای به رخش بکشیم؟ خب اشتباه داری میکنی. ببینید این تقافل یعنی خود رو به غفلت زدن دیگه در این حد که معنا نداره که. لذا حد وسط چیه؟ حد وسط اینه که شما ببینید این کار اشتباهی که بچه کرد متوجه خطای خود شد، قبول دارد اشتباه کرده یا نه. اونجا شما خودتون به غفلت میزنید. مثلا گاهی بچه تا کار خلاف میکنه فوری روشو برمیگرد میبینه پدر دید او را یا نه. اینجا جاییست که پدر زود باید روش اظهار بکنه. یعنی من ندیده. در حالی که دیده است روش اظهار بکنه. بچه هم خوشحال میشون که خب پدر ندید. الحمدلله. خطر از سرمون رد شد. نه. این تقافل این به خاطر اینه که پدر متوجه شد که بچه خودش ناراحت شد از این خطای خودش. خودش هم فهمید اشتباه کرده. اینجا رو ما داریم میگیم. این یک نکته که حد وسط اینه که شما میبینید که بچه خودش قبول داره، اعتقاد داره به خطای خودش. خیلی خوب. اعتقاد داره، پس نصف قضیه حله. این عقیدهش او رو حفظش میکنه، آینده دیگه جلوشو میگیره. حالا اجازه بدید ببینید تکرار میشه یا نه. انشاءالله دیگه تکرار نمیشه. اما یک تکرار میشه بار دوم سوم، شما متوجه میشید که این بچه قبول دارد خطاست، اما اراده او برای ترک خطا ضعیفه. خب اگه اراده ضعیفه پس شما باید اقدام بکنید اراده او رو تقویت بکنید. یعنی زشتی کارشو مثلا چون 10 درجه میدونه قبول داره زشتی، اما 10 درجه میدونه، چون 10 درجه است مرتب تکرار دارد میکنه. شما از تکرارش میفهمید که قبیح بودن این باید به جای 10 درجه 20 درجه بدونه. اعتقادشو باید بیارید بالا که بفهم زشتیش خیلی زشته. من مثال میزنم، حالا فکرتون رو نمیخوام تو مثالای جزئی بیارم، اما چه کنم؟ گاهی بچه ها مثلا آروغ میزنه و میدونه در این کارش خوب نیست جلوی افراد، آروغ با صدای بلند. اما خب یه نگاه میکنه، نه پدر یا مادر متوجه شدن نشدن، اونم دوشونه اوبر میکنه. اما بعد میره روزای بعد باز داره تکرار میکنه. این نشون میده که زشتی کار خودش رو کم میدونه و اینجا نیاز به تذکر هست. خیلی خوب. این حد وسط اینه که شما میذارید بار دوم سوم تذکر رو میدید که میبینید اراده او ضعیفه، تصمیم نگرفته که این کار رو ترک بکنه. حالا جا داره که تذکر بدید. همچنین جایی که نمیدونید که بچه‌تون خطاشو میدونه یا نمیدونه، اینم یه مورد. گاهی یه خطایی انجام ده اطلاع ندارید که بچه میدونه کارش اشتباه بود یا نه. خیلی خوب، شما بار اول باز نیاز نیست تذکر بدید، اجازه بدید بار دوم. اگه دیدید بار دوم تکرار شد، مثلا نمازشو دیدید صبح اهمال کاری کرد، نمازش قضا شد، میذارید ببینید بازم تکرار میشه یا نه. اگه دید اهمیت داد، معلومه این یه بار دستش رفته. اما اگه دید بار دوم تکرار شد، معلومه که این داره کم اهمیت میده به این کارش، کارش خیلی زشته، خیلی خسارته، نکبت تو خانه است، مانع نزول رحمته. خب چه بکنیم؟ راهش تذکره. برای اقدام به تذکر حالا پدر مخفیانه تذکر میده به بچه، نه جلو مادر، نه جلوی برادر خواهر. صدا میزنه فرزندشو بار دوم سوم که حالا دیگه میخواد تذکر بده، صدا میزنه مخفیانه بهش تذکر میده و به اون میگه مواظب باش کسی هم خبردار نشد از کار زشته، این کار خیلی بده، یا برادر خواهرت متوجه نشد. اینا برای چیه؟ اینا نکته های روانشناسیش اینه که میخواییم طرف عتابی که میکنه این عتابش عظمت داشته باشه. اصطلاحا میگن اوقع و فی نفوسه، یعنی هرچه سرزنشی که میکنه دارای بزرگی و عظمت باشه تأثیر تو دل مخاطب بیشتر. اما کافی جلوی برادر خواهرات پدر بیاد تذکر بده و بچه میاد آبرو جلو اونا رفت، میگه نه من اصلا این کارو نکردم، یا من قصدم یه چیز دیگه بود، شروع میکنه توجیه کردن. اما این که میگه مخفیانه، بعدم تو مخفیانم جوری آهسته بهش میگه موضوع باش کسی هم خبردار نشه. اگه باز تکرار شد، اینجا مادر میاد به میدان، اما مادر حق زدن نداره، مادر باید او رو بچهشو بترسوند از پدر، میگه به پدرت میگن، چون بدانید از نظر شرعی مادر ولایت بر فرزند نداره، اگر زد هر گونه زدنی اینا دین داره و خلاصه بعد باید جبران بکنه اینا. حق زدن فقط با پدر هست که اونم بحث بسیار مهمی است. ما اصلا بحث زدن رو حالا روایتشو بعد میخونم نهی شده تو روایت ها، گر نزنید بچه ها، خود پدر هم نباید اقدام بکنه به زدن. اما معالجه آخرم زدن هست، نه اینکه حرام باشه زدن پدر. مادر جایز نیست بزنه فرزندش، مادر نمیتونه، پدر میتواند، اما پدرم که میتونه معالجه آخره. مثل بریدن دست و پا است که فوری پزشک دست و پا رو که نمیباره، که اون رو گذاشته حرف آخر، ولی تا بشه باید معالجه بکنه، دست و پا رو باید اصلاح بکنه. خب این اصل تغافل بود که خیلی بحث مهم نیست. حالا بعد از اینکه تغافل رد شد و حالا دیگه پدر و مادر میخوان اقدام بکنن، سه جور ما اقدام تربیتی داریم. اول حجابی. حجابی چیه؟ حجاب یعنی یه پرده فاصله بین خودش و بچه میاندازه، به خاطر کار زشتی که کرده یه مدتی باش حرف نمیزنه، اینو میگن تربیت حجابی. اما به زبون هیچی نمیگه دا، با دستم کتک نمیزنه دا. این که داریم میگیم فقط ارتباط قطع میشه، اسمش رو میذاریم تربیت حجابی، یعنی مثل یه پرده ای افتاد بین این پدر مادر و فرزند. باز دقت کنید، پدر مادر باید یکسان بچه رو تربیت بکنن. یعنی اگه مادر مثلا قهر کرد با بچهش، پدر نمیخواد اون لحظه حرف بزنه، اونم باید قهر بکنه، یعنی یکسان باید تربیت بکنه تا بچه فکر نکنه که میتونه بین این دو اختلاف بیندازه. همچنین اگه پدر دست بزن داشته باشه، مادر دیگه از تربیت حجابی نمیتونه استفاده کنه. تربیت حجابی دیگه به درد نمیخوره، چون بچه عادت کنه به کتک خوردن، تا کتک نخوره دست از کار زشتش بر نمیداره. حالا مادر هرچی با بچهش قهر میکنه نه فایده نداره. چرا؟ چون بچه عادت کرده به کتک خوردن. لذا عرض کردم پدر و مادر باید یکسان روش تربیتی اولاد رو با هم بدانن و عمل بکنن. بهترین تربیت، تربیت حجابی. منتها تو تربیت حجابی نباید طول بکشه، چون طول کشیدن دوباره حیا رو کم میکنه، جسارت زیاد میکنه. یه مدت کمی، چند دقیقه باش حرف نمیزن، دوره شروع میکنن به یه بهانه باش حرف. روایت رو دقت کنید، یعنی نکات دقیق روانشناسی که دارم میگن بهترین تربیت، یعنی تو روایت از امیرالمومنین علیه السلامه، میگه شکایت کردم خدمت اون حضرت، خوز میخوام ظاهرن امام موسای کاظم علیه السلام است، میگه دو تا پسر داشتم، اینا خیلی اذیتم میکن، بیادبی میکردن، به امام هفتم عرض کردم. حضرت فرمودن لا تضربه، گفتن زدن نه، وهجره، ازش فاصله بگیر، ولا توتل، اما طولانی هم نباشه، چون بعضی هم تو قهر کردن یا میخواد دو روز سه روز باش قهر بکنه، این طولانی شدن هم کم کم قضیه لوس میشه، به خصوص بچه‌ای که سنش کمتره طاقتش کمه. شما چند دقیقه که با شرط نزنید بعد دوره شروع کنید حرف بزنید کافیه. ما مرادمون اینه. تربیت دوم تربیت عتابی. عتاب یعنی سرزنش. گاهی بچه ها هستن با حجاب یعنی با فاصله دست از کار زشتشون بر نمیدارن. مثلا بچه رفته فرض کنید سراغ ماهواره، چیزای زشتی رو میبینه، این پدر و مادر باش قهر میکنن، اونم گاهی بی حیاست میگه، همین جسارت رو میکنه و میگه بهتر بذار پدر با هم حرف نمیزنه، کار خودم میکنه، تازه اتاقش رو عوض میکنه و توی اتاق مستقلا داره گناهش انجام میده. خب اینجا بچه اگر تربیت اول که حجابی بود روش اثر گذار نیست، از طریق دوم باید بریم جلو، یعنی باید او رو سرزنشش میکنیم. یعنی بهش میگیم از تو انتظار نداشتم، شما اهل مسجدی، میدونی اهل مسجد چیز راجع به شما فکر میکنه؟ میدونی برادرت حاضرت پشترت نماز بخونه، شما را عادل میدونه، وقت داری اینجا تو خونه گناه میکنی؟ میدونید اقوام چیزی راجع به تو فکر میکنن، چقدر تو رو بزرگ میدونن، آرزو میکنن مثل تو باشن، تو داری همچین میکنی؟ خلاصه سرزنش اینطوری، شخصیتشو میبرید بالا، کارشو میارید پایین. حسن فاعلی سوء فعلی، خوب آدمیه بد عملیه، وقتی بین خوب بودن و بد عمل فاصله افتاد دیگه این خودشو آلوده به گناه نمیکنه. این جمله امیرالمومنین علیه السلامه که فرمودن من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهوته. وقتی انسان نفسش بزرگ شد نزد خودش، خودشو بزرگ دید، خواسته های نفس شهوت تو دیدش کوچیک میشه. مثل یک آدمیه که تو گلوشل داره تند و راه میره، شلوارشو داره گلی میکنه، این معلومه که خودش رو همپای گلوشل میبینه. شما بلافاصله میگید آه این لباست چقدر قیمتش، چقدر تمیزه، داره گله میپاشه به اون. تا اینا بهش میگید شلوارشون کشید بالا، پاچه هاشو یواش یواش چیکار کردید؟ خودشو بردید بالا، لباسشو بردید بالا، عملشو بردید پایین. میبینید این در همکف این کار نیست. گناه هم همینه، هر وقت برای کسی از گناه دست بردارید، عتاب و سرزنش اینطوری، خودشو ببرید بالا، کارشو بیارید پایین. من دو سه تا روایت تو این زمینه عتاب بخونم. اذا لوحت للعاقل فقد اوجعته عتابا. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان به شخص عاقل اشاره کافیه، وقتی اشاره بهش بکنی این او رو به شدت درد آوردی با سرزنشی که تو نسبت به او کردی، چون عاقله این نیاز به بیشتر از این نداره، شما همون یه اشاره بکن. عقوبت العقلاء التلویح، عقلا رو میخواد عقوبت بکنید اشاره. عقوبت الجهال التصریح، آدم جاهل میخواد عقوبتش بکنید با صراحت سرزنش بکنید، بگید این کارت خیلی بده، خوشم نیومد، از پیش چشم افتادی، دیگه اونو با صراحت میگه. التعریض للعاقل اشد من عتابه، گوشه زدن به عاقل سخت‌تر از سرزنش کردن اوست. خب این هم تربیت دوم. و اما تربیت سوم، تربیت عقابی. عقابی یعنی دیگه زدن، این مال مرحله آخره که یخ میدید بچه به هیچ راهی به صراط مستقیم نمیاد. اینجا پدر میتواند فرزندشو ادب بکنه و بزند او رو، منتها باز تو زدن باید دقت کنیم، غضب نکنه و بخواد بزنه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان لا ادب مع غضب، تو حین غضب ادب اصلا محقق نمیشه. چرانچه تو اون مرحله دوم که گفتیم سرزنش، نباید خیلی سرزنش بکنه، چون خیلی سرزنش کردن و جهت روانی باعث کینه میشه، کینه رو زیاد میکنه. این نکته که دارم میگم تو زن و شوهر هم هست، زن و شوهرهایی که گاهی اول ازدواجشون هی به هم گیر میدن و هی میخوان به هم ایراد بگیرن و نمیدونن که این ایراد گرفتن ها زیادش سبب از بین رفتن محبت و تولید کینه میکنه. لذا عتاب کلن میگیم، چه نسبت به فرزند باشه، چه نسبت به رفیقش باشه، چه نسبت به همسرش باشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان لا تکثرن العتاب، عتاب زیاد نکن. به قوله کسی میگم من نافمو از انتقاد گرفتن، همش انتقاد میکنم، خیلی بده. آدمای اینطوری کم کم متکبر بار میان، یعنی کم کم خان خودش بالاتر از دیگران، همش عیب به دیگران میبینه و خودش رو عیب دیگه نمیبینه، همش انتقاد و هیچوقت خوبی دیگران هم نمیگه، چون میترسد خوبی اونا رو بگه اونا بیان بالا در ردیف خودش قرار بگیرن یا بهتر. آدم متکبر نمیخواد کسی در ردیف خودش باشه، بذار تعریف نمیکنه اما تحقیر رو زود میکنه و این خیلی بده. فرمودند زیاد عتاب نکن، فانه یورثها الذغین و یدعو الی البغضاء، باعث کینه میشه و بغض رو تولید میکنه. خب این هم سر روش تربیتی که بهترینش اگه از بچگی پدر مادر فرزندشون رو به روش حجابی بزرگ بکنن، این بچه دیگه هم تا عادت میکنه، همون حرف نزدن پدر مادر از صد تا کتک براش بدتره، چون روحش آزرده میشه. اما یه مقدار ادب بچه کمتر باشه، نه باید حتما سرزنشش بکنیم تا دست از کارش برداره، اونم سرزنش از حد خفیف که گفتیم کنایه هست نه صراحت. اما اگه باز عاقل نبود دیگه با صراحت. و مرحله سوم دیگه اونایی که تربیت هیچی ندارن یا کم دارن، تربیت حیوانی که تربیت زدن هست، اون دیگه مربوط به حیوانات که عقل ندارن، گاهی بچه هم که به عقلش نمیخواد توجهی بکنه، گاهی نیاز میشه که پدر او رو کتک بزنه. منتظر زدن گفتیم مرحله آخره، در حالی که بحث اینجا ناقص، الان دیگه فرصت نیست عرض بکنم. ما روایت دو گونه داریم، روایت داریم که میگه بزن، روایتی هم میگه نزن. نزنش رو خوندیم، بزنش هم داریم و باید ببینیم چطوری، کجا، چطوری. تقریبا بحث عزیزانی که دقت بکنن متوجه شدن چی میخوام عرض بکنم، اما علی‌الحال اجازه بدید بحث رو شفافتر بیان بکنم و بعد وارد بحثای دیگه بشیم، بحثای سن بالاتر رو و نزدیک سن بلوغ و تعلیم احکام و بحثای چنینی. حالا مقداری که فرصت بشه انشاءالله خدمتون خواهم گفت. صلی الله علیه یا ابا عبدالله.